های چرب امگا 3 است که بیشتر در روغن ماهی یا در خود ماهی میبینیم. برای همینه که اونهایی که رژیم های غذایی دریایی دارن میبینیم بهترین سلامت قلب و عروق دارن. حالا اسید چرب امگا 9 ما در روغن زیتون داریم که به فواید اون اشاره کردیم. امگا 6 در خیلی از روغن های مثلا به عنوان مثلا در روغن ذرت، در روغن گلرنگ زیادی اون توصیه نمیشه چون خودش التهاب زا هست. یعنی اسید های چرب امگا 3 اثرات ضد التهابی دارن ولی امگا 6 ها اثرات التهاب زا دارن.
بله،
برای همین خیلی وقتا ما مینه حتی مکمل های امگا 3 رو علاوه بر اینکه در بیماری قلب و عروق توصیه میشه، در بیماری های مثل آرتریت روماتوئید توصیه میشه، در بعضی از بیماری های مثل لوپوس توصیه میشه و در خیلی بیماری ها ما مینه اثرات مفید اون رو میبینیم. برای همین همیشه روغن ها مضر نیستن و در بعضی از مواقع میبینیم حتی مفیدم هستن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
خیر بکنه خدمت شما همراهان ارجمند، سپاسگزاریم که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. در ساعت 10 به وقت افغانستان رسیدیم. از شما و خانواده عزیز دعوت میکنیم با برنامه زنده با زندگی همراه شوید.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی،
برای آرامش
با گذشت بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، امام جای همه ما میپوی.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی 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 منی تو، زندگی زندگی چرا نمی
زنده باد.
زنده باد
زندگی.
زنده باد زندگی. با نام خدایی که دانا و تواناست. صبح با اندک سرمایه از گرمای خورشید زمستانی عزم زندگی بخشی کرده. امروز سهم کسانی است که با موفقیت خود باور دارند. صبح بخیر. سلام های گرم و نرم ما تقدیم خاطر شما ارجمندان، شما خانواده‌های گرامی در افغانستان، بیرون از افغانستان، هر جایی که هستین، و شما همراهان خوب و همدل ما در سراسر دنیا.
شبای چشمک شبنم تمام روز رو تر کرده، سلام نور و آینه به قلب ما سفر کرده. سلام ایمون، سلام کلبه، سلام صبح غزل بارون، سلام پرچی. چشمای مادر، دوباره قامت بابا، جهان زیباتر از دیروز، نشست در کنار ما. سلام عطر نماز تو، سلام لالای دیشب، بیا صبح شلوغ من، برو تنهای دیشب.
وقتی تنهایی و عزیز کابل جان، با کابل جان، با کابل جان، سلام افغانستان، سلام با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان، سلام افغانستان، سلام با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان، سلام افغانستان، سلام با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان، سلام افغانستان، سلام افغانستان، سلام افغانستان.
079 642 نوشتند که سلام ای غنچه گل، سلام ای باغ سنبل، سلام ای دشت پرگل، سلام ای صوت بلبل، سلام ای موج دریا، سلام ای عطر زیبا، سلام ای عشق جانم، سلام ای مهربانم، سلام ای بهترینم، سلام ای نازنینم. به به، چه سلام های گرم و از دل برخواسته ای تقدیم کرده ای دوست عزیز ما. چه انرژی خوبی در اول برنامه. صفر 72 991 نوشن سلام خوبی؟ سلام های انرژی بخش شما و زنده باد زندگی جان میتا. گروه زنده باد زندگی هم با سلامتان آمده در چهارشنبه 14 جدی 1401. وحیده حسینیان تهیه کننده برنامه، نویسنده نصیر مجاب، دستیار تهیه پری موسوی. صدا بردار حسن آسیایی. کارشناسان نسرین حیدری روانشناس و مشاور خانواده، دکتر محمد نبی احمدی متخصص بیماری های عفونی در بخش پزشک ما. گزارشگران نیلوفر نوروزی از کابل، خیبر ابراهیمی از مزار شریف. متفق جمع صمیمانه همکاران خوبم بنده زینب بیات هم در کنار شما هستم با حضور پر از مهر شما که امروز قرار است در زنده باد زندگی جان ببخشین با همکاران ما. سواد و زندگی، سواد و اخلاق، سواد و رشد و پیشرفت و ترقی و ای که ما اولین درس های اخلاق از چه کسانی میگیریم؟ از والدین خود. صدا و پیام روان کنین برای ما.
مرگ تدریجی برای یک ملت است. مادر ناآگاه و نادان که سرمنشه هر مادری یک دختر می باشد، که اگر امروز ما آموزشگاه ها و بالاخره مکتب و پوهنتون یا دانشگاه را برای دخترها در بشه بستیم، برای آینده های 5 سال و 10 سال و بالاخره یک قرن و بعد واقعا زندگی در افغانستان با وجود مادران نادان و جاهل یک زندگی اسفناک را می تونیم که پیش بینی بکنیم.
ارتباط با ما. پیامک در افغانستان با شماره 0794-7171-44، در ایران 3826 و نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. در کنار شما دوستان عزیز هستیم با زنده باد زندگی و گپ و موضوع هفتگی که سواد هست و سواد زندگی و سواد اخلاق. پیامک های شما و نکاتی که شما هم میگین، چه در تماس ها چه در پیامک ها، کمک کننده ما هست و تکمیل میکنه بحث. انشالله که مثل همیشه پا به پای موضوع مشارکت خوب شما را داشته باشید. خب به ارتباط سواد و اخلاق و رفتار در کجاها دست پیدا کردین؟ در کجاها رسیدین؟ و چه سطح و سویش؟ و اینکه چقدر تأثیرگذار است داشتن سواد، آگاهی بیشتر روی یک رفتار عمل کرده بهتر؟ پس انشالله امروز همراه شما دوستان عزیز بیشتر روی ارتباط سطح سواد آگاهی با اخلاق و رفتار متمرکز میشیم.
شخصی که زمانی که متولد میشه اگر فامیل باسواد داشته باشه، فامیل فهمیدی داشته باشه، با اخلاق باشه، فامیل مسلمانی باشه که اخلاق نباشه، معرفت نباشه، بازم نمیتونه اولادا خود درست و صحیح تربیت کنه. هر فامیلی که بتونه اولادا خود از لحاظ اخلاقی، از لحاظ اجتماعی به جامعه تقدیم کنه، مصمر جامعه باشم، بتونم به جامعه یک باسمر باشم، بار دوش جامعه نباشم، میتونیم بگیم چی؟ سوادمو خانوادگی یا فامیلی.
خب تشکر از شما دوست عزیز که صدا فرستادین. تصور کنین که نه، اول تصور نکنین، اول از این بگوین که قبول دارین که ترس بخشی از زندگی است و هر کدام ما کمابیش میترسیم. یک حس شناخته شده است در وجود انسان و وقتی هم که ما را میگیره نارامی و استرابم به دنبالش میایم. البته خب مقدارش در هر کسی و با توجه به شرایط فرق میکنه. فلسفهش همی است که ترس ها گاهی از ندانستن ها و از تاریکی و از ابهامی که درش هستیم شکل میگیره. نداشتن سواد یک قسم ناآرامی در ما ایجاد میکنه، این ترس که مبادا از دیگرها پس مانده باشیم یا پس بمانیم، و زمانی که چشم ما با پنجره سواد باز میشه آرامش به دنبالش میایه. آرامش از جنس فهمیدن، دانایی و چقدر آرامش بخش است و لذت بخش. سواد و دانایی مثل نور و روشنایی چشم و دل انسان را روشن میکنه. حالا اگر این نور از انسان گرفته شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دختران افغانستان امروز از این که تاریکی پیش چشمشان پرده بندازه نگران هستند. نگران و این نگرانی را به شکلهای مختلف ما دریافت میکنیم این روزها. نظر شما را میشنویم دوستان در گفتگو با نیلوفر جان نوروزی در کابل.
عرض سلام شنوندگان عزیز و همتون خوش آمدید میگم به قسمت برنامه. تشکر از این که برنامه را شنونده هستین و موضوع ما در رابطه با والدین باسواد هستی که چی نقشی میتونن روی فرزندانشون داشته باشن، یا هم سواد یا بی سواد بودن والدین سرنوشت خانه و خانوادهشون را چطور رقم میزنه بیشتر صحبت میکنیم با یکی از همشهریان عزیز ما و نظریاتشون را در رابطه میداشته باشیم. سلام و شما خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. نصیر احمد ابراهیمی هستم، یکی از باشندگان فعلی ولایت کابل و همچنان من حیث معلم در یک از آموزشگاه تدریس میکنم.
زنده و سلامت باشین. خب آقای ابراهیمی، بهتر میدونین که دختر امروز مادر فرداست و دختر بی سواد چطور مادری برای فردای جامعه خود بود؟
اصلا برای نابودی تمدن ها امروز در دنیا یگانه نقشی که باید کمرنگ بشه نقش مادران در جامعه است. و اینها به نحوی تلاش میکنن که مادران در جامعه حتی از مادر بودن هم خجالت بکشن و این واقعا مرگ تدریجی برای یک ملت است. مادر ناآگاه و نادان که سرمنشه هر مادری یک دختر میباشد، که اگر امروز ما آموزشگاه ها و بالاخره مکتب و پوهنتون یا دانشگاه را برای دخترها در بشه بستیم، برای آینده های 5 سال و 10 سال و بالاخره یک قرن به بعد واقعا زندگی در افغانستان با وجود مادران نادان و جاهل یک زندگی اسفناک را میتونیم که پیش بینی بکنیم.
خب نظرتون راجع به بسته شدن درهای مدرسه دانشگاه برای دخترها چیست آقای ابراهیمی؟ فکر میکنین این کار چی پیامدی میتونه برای آینده کشور و خانواده ها داشته باشه؟
بستن در به اماکن تعلیمی و تحصیلی هیچ منطق اسلامی و انسانی نداره، چون ما و شما با استفاده از آموزه های دینی میدانیم که ما در هیچ ادوار تاریخی از اندیشمندان اسلامی و عمرای اسلامی و خلفای اسلامی این را شاهد نبودیم که آموزش قشر اناس را تعطیل بکنن و یا آموزش مختص بر مردان بدانند و این که امروز به حکومتی که در افغانستان تحت نام امارت اسلامی برای مشروعیه و رسمیت شناختنشون یا بالاخره اینکه کشورها با ارتباط خوب برقرار بکنن، این را شاید گزینه مناسب برای کنار آمدن کشورها با خودشان میدانن. اما به نظر من جدا از مسائل سیاسیش که دولت افغانستان را خود بهتر میداند، ولی از نگاه دینی و از نگاه فلسفی و از نگاهی که امروز ما و شما دیروز را مطالعه بکنیم یا پریروز را مطالعه بکنیم، هیچ منطق انسانی و اسلامی ندارد که در به اماکن آموزشی بسته باشه.
بله، زنده باشین. تشکر از صحبت خوبتان آقای ابراهیمی و شنونده عزیز. همچنان ما در خدمتتان هستیم و گفتگوی ما ادامه داره، ولی پس از چند دقیقه وقفه برمیگردیم به استودیو و باز هم ما در خدمتتان هستم.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی. جانتان جور، نفستان گرم. همچنان در خدمت شما هستیم. 10:16 است با وقت افغانستان. دوستان، پدر و مادری که خودشان رنج ها دیدن از بی سوادی، وقتی میبینن که اولادشان مکتب خوانده، با سواد شده، خاطرشان تا حد زیادی جمع میشه، آرام میشه که اونا میتونن را و چا حد زندگی تشخیص بدن. گفتیم تا حدودی، چون آرامش و تشخیص و تدبیر در زندگی به خیلی چیزای دیگه هم بستگی داره. اما فعلا گپ ما درباره رابطه سواد و خوی و رفتار و عمل کرده ماست. فکر میکنین وقتی چیزی بیشتری را فرا میگیرین، آیا به یک نوع لذت و آرامش و روشنایی آگاهی میرسین یا نه؟
اگر ما سطح سوی سواد ما بالا باشه، اولاد ما در رفاه و آسایش زندگی میکنه، یک جامعه مترقی داشته باشیم، شهر ما و شما امروز نیازمند کشورهای خارجی باشه، تا کی ما دست ما مثلا پیش از یو ازو دراز شه؟ امروز پس بفهمیم که ما سواد زندگی نداره، نمیفهمیم چیزی از زندگی، که بریم چکا کنیم علم هم بیاویزیم.
شکر از شما دوست گرامی. و درباره سواد و آموزش و ارتباطش با رفتار و عمل کرده افراد صحبت میکنیم. دختر تا صنف 12 درس خوانده و چندین خواستگارم داره، اما او به نجیب که از اقوام دورشان است و مدت زیادی نظر به او داره، جواب مثبت داده. پدر مادرش او را قسمی کلان کردن که به نظرش احترام میمانند، اما در این مورد که نجیب جوان است که به دلیل مشکلات اقتصادی نتانسته درست درس بخونه و تقریبا بی سواد گفته میشه، به همین خاطر که ممکن است بعدن مشکلاتی بر اولادشان پیش بیایه، این مقدار نگران هستن، به فکر هستن، چورتی هستن و گاهی هم یک اشاراتی میکنن برای دخترشان. دختر ما متوجه این نکته هست و در صحبتی که با پدر و مادرش داشته به اونا گفته که نجیب بچه بسیار با اخلاق، با انگیزه و کاریست و کم سوادی خود هم قول داده که جبران بکنه و از امیالی رفته به سراغ کتاب و مطالعه و درس خواندن. و خب این قسمی وقتی انگیزه هست، هر دو نفر متعهد شدن که برن وارد یک زندگی مشترک شون و یک ازدواج با برکت شکل بدن. خب شما از این نمونه ها یا بالعکسش موردی سراغ دارین که طرفین در همون آغاز راه در علم و سواد و روشنایی و کار و اخلاق به همدیگه کمک بکنن، دست همدیگه را بگیرن و به هم دلگرمی بتن؟
ساز زمان کودکو حال من و تو خوب خوب، پای به پای من بیاد، دست به دست من بکوب، چه حال خوب و سرخوشی، پشت به پشت من بده، دل بلرز قرص قرص، مشت به مشت من بده، به روزگار
تشکر از شما که با ما هستین و حس خوبی است که خدا با در همین حوالی است، نزدیکتر از رگ گردن است با ما. علی سینا جان حاجی زاده نوشتن که از کابل هستم، تشکر از برنامه زیبای شما. انسان اگر عاشق دختری شود گناه دارد یا نه؟ اگر گناه دارد چرا؟ عجب سوالی، عجب سوالی. تشکر علی سینا جان عزیز، شرح حال خیلی جوان ها رو گفتین که دیگه در وقتی در جوانی میرسن دلشان کش میته طرف یک دختری که قرار است برند از زندگی مشترک همراهش قرار بگیرد. خب یک حس طبیعی است وقتی که جوانی و نوجوانی آدم دربر میگیره، وارد سن جوانی میشی، خود بستر زندگی همین قسم تعریف شده که آدم علاقمند میشه. و یکی البته آیا گناه هست یا نه، خب انشالله ما کوشش میکنیم که از کارشناسا جواب بگیریم، ولی اون چیزی که من در حدی که اطلاعات عمومی خودم هست شنیدم که چیزی که اختیاری نباشه، یعنی کار دل است و کار انتخاب خود فرد با اختیار کامل نیست، گناه برش اطلاق نمیشه دیگه، دل است که میره دیگه. در اصلت کوشش میکنیم که انشالله جواب مشرح و مفصل از کارشناس بگیریم. خانواده داماد چند نفر از بستگان آمدن تا شرط شرایط خانواده عروس بشنون و به یک توافقی برسن. پدر عروس رو با پدر داماد کرد و گفت که ببخشینم بچه تان چی خوانده؟ پدر داماد که خوشحال شده بود که چقدر خیشش به سواد و دانش اهمیت میده گفت که بچه ما تشخیص اورولوژی و باکتریولوژی خوانده، البته ما هم کمکش میکنم. مادر عروس به گوش شوهرش کمی شک زد که وی سر خدا چطور بلند بگیریم که داماد ما عروس که چی چیزایی سرکار داره، وی علا وی بیخی دیگه بینی ماز بریدن است. و چنین شد که گه پیش خورد و خانواده عروس نوع سواد داماد یک چالش کلان دیدن سر رای خود و اونا میخواستن که دامادشان اسناد تحصیلیش بسیار شیک و لاکچری باشه که اما نامش بخی دل مردم رو ببره. خب هم یک قصه و یک ماجرا خوب است که سواد اخلاق و رفتار بتانه عمل کرد و رفتار ما را تنظیم بکنه. خوب است که سواد یک پنجره رو به آرامش و تامین در زندگی باشه و بتانه به لحظه های خوب ما را نزدیک بکنه. بریم کابل جان، باز هم از نیلوفر جان و نصیر احمد خان برادر خوب کابلی ما بشنویم.
بسیار تشکرم کاران عزیز از اینکه برای ما باز هم فرصت دادین. آقای ابراهیمی با ما هست، قبلا در رابطه با والدین با سواد گپ می زدیم و خوشحال هستم از اینکه هنوز با ما هستین. آقای ابراهیمی
خواهش میکنم از شما بسیار تشکر که بر ما فرصت را مهیا کردین تا ما درباره تحصیل دختران نظری داشته باشیم.
بله آقای ابراهیمی، به نظرتان بهتر است که به خاطر ازدواج یک همسر با سواد انتخاب شوه یا هم بی سواد، و فکر میکنین که هر دو تاش چی نقش میتونه روی یک زندگی مشترک در آینده داشته باشه و کدام یک شما ترجیح میتین؟
ما قطعاً که همسر باسواد انتخاب کردیم و چند ماهی می شود که ازدواج کردیم. همسر ما کسی است که باسواد هست و همزمان با وجودی که کار می کردم و معاش کم داشتیم تلاش کردم که خواهرانم نیز به گونه دولتی و شخصی باید تحصیلات عالی داشته باشند، که امروز خانواده ما همه تحصیلات عالی دارند و من حیث کسی که زمینه ساز این تحصیلات عالی بودیم ما همیشه با خود افتخار کردیم و در آینده ها هم تلاش میکنم و تلاش دارم که انشاءالله نسل بعدی خانواده ما چی مرد چی زن باید تحصیلات عالی داشته باشند. به خاطر که همسر باسواد یک مشاور خوب است، همسر باسواد یک مادر خوب است، همسر باسواد یک مدیر خوب خانواده است و اگر نتیجه گیری بکنم تمام نتایجی که کامیابی یک مرد را رقم میزنه او داشتن همسر باسواد است برای مرد.
زنده باشین. خب میشه در این مورد بر ما بگویین که چقدر موافق هستین که همسر باسواد زندگی یعنی داشتن یک مشاور خوب؟
شما اگر زندگی نامه حضرت عمر مختار رحمت الله را بخونین، زندگی خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم را آدم مطالعه بکنه میبینه که واقعا خدیجه الکبرا یک شخصیت بسیار بزرگ و تاثیرگذار در قسمت ابتدای بالاخره جان گرفتن اسلام و رشد ابتدای اسلام بوده است. ما امروز نمونه تن اگر چند شخصیت تاثیرگذار تاریخ را اگر خدمت شما بیان بکنم، مثلا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه که یکی از شخصیت های تاثیرگذار در جهان اسلام است که در واقعه کربلا امروز هر مسلمان واقعه کربلا را میدانه و او حاصل تربیت یک مادر دانا به اسم بی فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها بوده. و همچنین اگر ما به تاریخ سر بزنیم میبینیم صلاح الدین ایوبی برنده جنگ های صلیبی، این شخصیت بزرگ مادرشون به اسم خیرالنسا یکی از داناترین زنانی بوده که در عصر خودش میزیسته. و همچنان سلطان محمد فاتح اگر در این پهلوی مسلاطین ترکی به معرفی بگیریم، مادر سلطان محمد فاتح به اسم هما خاتون یکی از زنان برجسته و یکی از زنان دانشمند زمان خودش بوده.
زنده باشین.
صدرت در انتظارت، صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم زکار افتادن گب سر دویدم. صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم زکار افتادن گب سر دویدم. چشمم دنیا سیاه و گردید، خورشید من نیامد، من بی سمر دویدم. شب رفت پیش چشمم دنیا سیاه و گردید، خورشید من نیامد، من بی سمر دویدم. صدرت در انتظارت، صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم ز کار افتادم گر بسر دویدم. صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم ز کار افتادم گر بسر دویدم. شنیدم جستم تو را ندیدم باره دگر دویدم. تا یک صدای پای دانسوی دست شنیدم جستم تو را ندیدم باره دگر دویدم. صدرت در انتظارت، صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم زکار افتادم گر بستر دویدم. صدرت در انتظارت، پشت در دویدم پایم زکار افتادم گر بسر دویدم. صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم زکار افتاد وان گر بسر دویدم.
با صدای احمد ظاهر لحظاتی را رسیدیم به آرامش، به احساسهای خوب. 10:28 دقیقه است با وقت افغانستان و همچنان درباره ارتباط سواد با رفتار و اخلاق و عمل کرد در زندگی صحبت میکنیم. انشالله که شما هم تا این لحظه لذت برده باشین. جناب امیری پیام دادن از شنوندای خوب ما نوشتن سلام، تشکر از موضوع خوبتان و از احساسهای خوبی که میتین با ما. تشکر از شما جناب امیری که همیشه با پیامهای خوبتان هستین با زنده باد زندگی. خب تا لحظات دیگر کارشناس ارجمند برنامه خانم نسرین حیدری وارد استودیو میشن و همراهشان درباره موضوع امروز گپ میزنیم. خب در خدمت خانم حیدری عزیز هستیم. سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام حضرت دوست خدمت شما خانم بیات، همکاران و شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام دارم.
تشکر، سلامت باشین. بس ارتباط تنگاتنگ سواد و آگاهی بیشتر هست، بله، با اخلاق و عمل کرده افراد.
بله.
در این باره میخوایم صحبت بکنیم. یک سوالم یک از دوستان فرستادن که ما سوال مطرح کردیم، یک اشاره کوتاهی شد، باز از شما هم انشالله میخوایم که بیشتر صحبت کنیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. همونطور که خدمتتون عرض شد در برنامه های قبل، ما سواد رو دستبندی کردیم، گفتیم 12 نوع سواد داریم. یکیش میتونه سواد اخلاقی و تربیتی باشه،
بله،
که منجر میشه به پذیرش مسئولیت های اجتماعی، منجر میشه به رشد و آگاهی، منجر میشه به اینکه شخصیت فرد پخته تر بشه،
بله،
آگاهانه تر تصمیم بگیره، از قضاوت های عجولانه بدور باشه و تا میتونه قضاوت نکنه،
بله،
پیش داوری ها رو کنار بذاره. پس هر چقدر اخلاق در یک فرد رشد کنه، شخصیت اون والاتر و پخته تر میشه و این پختگی شخصیت را اطرافیان میبینن، بنابراین در بین دیگران عزت پیدا میکنه و اعتماد پیدا میکنه. به عنوان کسی که میشه بهش مراجعه کرد و باهاش صحبت کرد، باهاش مشاوره کرد، باهاش گفتگو کرد، حتی راز رو بهش گفت، چون میگن این فلانی آدم با اخلاقیه. ببینید، اخلاق فقط این نیست که حالت خوب باشه، بگی بخندی،
نه،
اگر کسی چیزی بهت گفت عصبانی نشی، ناراحت نشی،
نه،
نه، اخلاق یکی از تعاریفش میتونه این باشه که آنچه که با وجدان و با منطق هماهنگ هست، شما اون رو به عنوان راهبرد و راهکارت انتخاب کنی.
نه.
هر اتفاقی که پیامدهای اطراف ما رخ میده، روی روان ما، روی وجدان ما تأثیر میذاره.
بله.
در قسمت ناخودآگاه ما، قسمت وجدان ما میاد این رو تجزیه و تحلیل میکنه.
بله.
اون کاری نداره، خوب و بد، زشت و زیبا، اینا براش مطرح نیست.
بله.
درست یا غلط بودن، اینکه این کار باید انجام بشه یا انجام نشه،
بس،
چقدر میتونه ضربه بزنه به طرف مقابل، چقدر میتونه به من ضربه بزنه،
بس،
اینها رو همه بررسی میکنه، بعد میگه که مثلا این کار عادلانه هست، اخلاقی هست، درست هست یا نه. این باعث میشه که وجدان در آرامش قرار بگیره. اگر ما حرف وجدان رو گوش بدیم، اگر حرف وجدان رو گوش ندیم، احساسات خاص خودمون رو، وضعیت موقعیتی خودمون یا اطرافیانمون، به خاطر خواهرم، به خاطر پدرم، فلانی دوستمه، نمیتونم بگم این کار اشتباهه، یا این تصمیمی که گرفتی ممکنه منجر به بیراه رفتنت بشه، اصلا به من چه مربوط، من چه کار دارم به فلانی چی میگه، چون میبینی که نابینا و چاق است. خب این چیزا وقتی اتفاقا پیش میفته، اخلاق ممکنه در قسمت وجدان حالت سرکوب پیدا کنه، میره تو ناخودآگاه، بعد از مکانیزم های دفاعی استفاده میشه، بعدها چه بسا بعضی از مکانیزم های دفاعی خیلی بخواد تکرار بشه، منجر به بروز یه خورده پریشانی و حتی پیشزمینه بعضی از بیماری ها هم میتونه فراهم کنه.
بله. خب حیدری، میشه که صحبت که تا این لحظه مطرح شده را با یک مثال مقداری بازتر بکنین برای دوستان شنونده ما.
بله، خواهش میکنم. مثلا خب یک تصادف رخ میده،
بله،
خواهر یا برادری کنار هم نشستن،
بله،
تصادفی رخ میده و میبینیم که مثلا در این تصادف راننده که حالا یا خواهر باشه یا برادر باشه، اون مقصره.
بله.
سری میاد مثلا موقعی که میخوان بررسی کنن، از نظر امنیتی بررسی کنن، پلیس بررسی کنه خلافکار کیه، چه کسی باید مثلا بخواد جریمه رو بده، اینها میبینی که مثلا اون کسی که بغل دست نشسته، حالا مثلا فرزند خواهر باشه، میگه نه ایشون این مشکل رو نداره، با چشم خودش دید مسیر لاین اشتباه رو اومده، یا خلاف پیچیده، یا مثلا رعایت نکرده،
یعنی حقیقت، آره، رو واقعیت رو این کار میکنه،
آره، حقیقت رو پنهان میکنه، انکار میکنه، اونم مقصره، اینم اینجوریه، فلان، یکی مغلطه ایجاد میکنه، کاری ایجاد میکنه که از نظر اخلاقی درست نیست.
بله.
در صورتی که ما وقتی، یعنی مسئولیت اجتماعی رو نمیپذیره که این کاری که تو انجام دادی، یا برادر من انجام داد، خواهر من انجام داد، من به چشم خودم دیدم این کار از نظر اجتماعی، از نظر قانونی اشتباه بود، ما قانون راهنمایی رانندگی رو زیر پا گذاشتیم.
بله.
به خاطری که اون فردی که از خانواده است، وابسته است، دوست کسی است، نرنجه، میاد میگه نه همچی اتفاقی نیفتاد، اینا اشتباه میکنن. بعد این در ظاهر حتی ممکنه روی تصمیمی که پلیس میگیره تأثیر بذاره.
بله.
اما در این ظاهر قضیه است.
بله.
ممکنه میزان جریمه رو بیاره پایین، ممکنه حتی طرف رو بیگناه نشون بده، ممکنه که این مسئله مثلا منجر بشه به این که بررسی های بیشتری بخواد انجام بشه. اینا همه بررسی ها اتفاقات بیرونیه، قضاوت های بیرونیه که شکل میگیره. در درون خود اون فرد خاطی یا در درون خود اون فردی که بغل دست نشسته بود و پنهان میکنه، ناخودآگاه آسیب میبینه، یعنی وجدان آسیب میبینه. و اینجاست که بهش فشار میاد. بعد میگه شبا خوابای بد میبینم، گاهی وقتا اصلا ناخودآگاه تو محیط خیابون قرار میگیرم بدونی که خودم بخوام، میخوام برم اونور، اصلا استراب دارم. همه اینا میره توی پرونده های پنهان قرار میگیره، در جاهای مختلف خودشون نشون میده. تا این پرونده ها از ناخودآگاه یا قسمت همون از قسمت وجدان بیرون نیاد و اینا بررسی نشه و اون فرد اقرار نکنه که در این قسمت اخلاق رو رعایت نکردم، آرامشی وجود نداره و اون پرونده برای همیشه بازه، همیشه میشه کابوس، همیشه میشه استراب، منشأ پیدا نیست، نیاز به روانکاوی داره و گاهی وقتا ممکن اگر خیلی زیاد بشه تعمیم داده بشه به رفتارهای دیگه و شروع به یک بیماری رقم بزنه.
خانم حیدری، این اتفاقی که افتاد، این حالا
تصادفی که شد،
تصادفی که شد، حالا خطایی که حالا عمدی یا غیر عمدی بود و یا این کار حقیقتی که صورت گرفت، بعد تبعات بعدی که شما گفتین، حالا وجدانی که دوچاره
سرکوب شده، آسیب دیده.
خب این آیا سطح آموزش، آگاهی و سواد بیشتر چطور میتونه این رفتار اصلاح بکنه؟ چون بحث اصلی ما در واقع ارتباط اخلاق و سواد هست دیگه. و تأثیرش روی هم دیگه.
بله، اینجا سواد اخلاقی میاد به ما کمک میکنه. ما در سواد اخلاقی دستورهای دینی خیلی زیادی داریم که شما در هر شرایطی قرار گرفتید حق و عدالت رو مد نظرتون قرار بدید. در هر موقعیتی ارزش‌هایی که برای ما تعریف شده، اون ارزش‌ها میتونه ملاک و راهنمای ما باشه. قرار دادن هر چیز سر جای خودش یعنی عدالت. اگر کسی خطایی کرده، اشتباهی کرده، مسئولیت اون بی‌عدالتی رو باید بپذیره. اخلاق اینو به ما آموزش میده. حتی در یک خانواده‌ای که میزان سواد هم بالا نباشه، مادر بارها به کودکش میگه مثلا برادر از کیف خواهرش بدون اجازه مثلا یه خودکار برمی‌داره. مادر همونجا دخالت میکنه. سواد اخلاقی: پسرم، بچه من، از کیف خواهرت نباید چیزی برداری، باید اجازه بگیری. تو کیف دیگران بی اجازه وسایل شخصی دست نزن. این آموزش سواد اخلاق به کودک از طریق مادر. اما اگر میزان سواد خواندن نوشتن و سواد مکتبی هرچی بالاتر بره، ما با آموزش های اخلاقی بیشتر آشنا میشیم.
سواد اخلاقی رو در واقع ما تقویت میکنیم،
آگاهیمون بالاتر
میشه. اجازه بدین پس یک صحبتی از یک از دوستان شنونده رو بشنویم، باز بحث ادامه میدیم.
انتقاد در این سرزمین، در این جامعه، چون همگی بستگی به علم و دانش و سواد داره. هرگاهی در هر جامعه که سواد و علم و دانش وجود نداشته باشه، ممکن انتقاد گرفتن و افراد هم خیلی مشکل است. اما باید کوشش شود که او را متوجه پوینت های منفیشان بسازیم و انتقاد را بپذیرن.
بله، در مورد این که انتقاد را بپذیرن و افراد این قدرت پذیرش درشان ایجاد شود. که البته خب فکر میکنم این به همین سواد اخلاقی که شما گفتیم
کاملا رب داره. بله، به خاطر اینکه ما حتی اگر انتقادی بکنیم، انتقاد ما گفتیم باید فقط سازنده باشه. ما دنبال این نیستیم از بقیه عیب بگیریم، دنبال این نیست میگه فلانی چشمش کوره، نه، ما دنبال این هستیم راه روشن جلو پای حتی کوره بذاریم.
بله،
که به زمین نخوره، به چیزی مانعی برخورد نکنه. وقتی نیت خوب باشه، الان ما تو اسلام میگیم الاعمال بالنیات، یعنی فقط نیت خوبه، نیتی که برای شما رفتار خوبتون رو رقم میزنه و ثواب حساب میشه. ما حتی داریم در اسلام داریم که تو فکر خوب کن، نیت خوب کن، بهت ثوابشو میدن حتی اگر اون کارو انجام نداده باشی. این یعنی چی؟ یعنی اخلاق رو داره در تو رشد میده. مثبت بیاندیش. آیه قرآن داریم: وقتی شما اشتباهی میکنید، گناهی مرتکب میشید، سیئات را با حسنات جبران کنید. یعنی سعی کن کارهای نیک انجام بدی. اینها باعث میشه که چی بشه؟ در نتیجه باعث میشه که وجدان به آرامش برسه. وقتی وجدان به آرامش برسه، وقتی وجدان بپذیره که عدالت وجود داره، ارزش‌های اخلاقی، مسئولیت‌های اجتماعی رو به عهده میگیره و ارزش‌های اخلاقی رو در خودش جا میده، بر اساس اونها اقدام میکنه. بله، انتقاد پذیری یک بعد بزرگش اینه که طرف به این رشد و آگاهی رسیده باشه که بفهمه حق دیگران رو ادا کنم، بس. زیر حق و ناس نمونم با یک جمله‌ای که ممکنه یک سرنوشت رو عوض کنه، بس. یک قضاوت نابجا، یک حرفی که دلی رو آزرده کنه، یک حرفی که بدون رو تصمیم و یا رو شخصیت یک فرد تأثیر منفی بذاره. بله. خب اینها رو اگر ازش دور باشیم و بهش فکر کنیم میشه انتقاد سازنده، اون رو به راحتی میتونیم بپذیریم، حتی میتونیم بگیم که ما گره‌گشای یک مشکل بودیم. بله. این هم درونن بهمون عزت نفس میده، هم بیرونن شخصیت ما رو پخته میکنه.
بله، درود بر شما. پس این که ما اخلاق مدارتر باشیم در زندگی، بله. این سطح سواد بالای اخلاقی تعریف میشه.
بله.
و اگر هر چقدر از اخلاق و اصول اخلاقی دور باشیم، در واقع انگار بی سواد اخلاقی هستیم.
بله،
و چیزی که تقویت میکنه این سواد اخلاقی ره، همو خود سواد آموزشی هست، سواد تحصیلی هست، مطالعه بیشتر هست، نفس کشیدن بیشتر در فضای علم و دانش هست که بله. میرسه به اخلاق بیشتر و بهتر انشاءالله.
خیلی ممنون از جنبندی بسیار خوب شما که منم استفاده کردم از جنبندی شما. در هر صورت کلام پایانی من اینه که اخلاق باعث میشه که ما در جامعه مسئولیت پذیر باشیم. بله. ما دوست داریم دیگران ما رو یک شخصیت خوب، بله. همیشه به خاطر داشته باشن. بله. وقتی اخلاق مند باشیم، سواد اخلاقی داشته باشیم، رفتارهامون درسته. بله. و رفتارهامون مورد پسند قرار میگیره، دیگران هم از ما به عنوان انسانهای خوب و نیک رفتار یاد میکنن. ما دنبال همینیم که بگیم، میگه سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز.
بله، بله.
یک نام نکوی از خودمون به جا بذاریم.
بله، بله.
اخلاق باعث میشه، بله. که نام نکو به جا بمونه.
بله، و اگر این سواد اخلاقی نباشه، پایبندی به این سواد اخلاقی، ممکن است که باز او خود سواد و تحصیلات هم
زیر سوال بره.
بله، و صنایع میگه که مثل دزدی که گزیده تر بر از کالا،
چوب چراغ آید.
بله، بله.
دزدی که با چراغ آید. بله، بله. اون ممکنه علم و دانش و مدرک دکترا هم داشته باشه، ولی بله. اخلاق اگر درش رشد نکرده باشه،
بله.
به خاطر پول،
بله.
ممکنه یک بیماری رو جراحی کنه که حتی اطلاعاتی نسبت به اون جراحی نداشته باشه.
بله، بله.
یا انسان دردمندی مراجعه به سمت
جراحی، بله. ساکوته.
آفرین. بله. انسان دردمندی میره، اینها رو مسیر رو، بله. عوض میکنن، بله. که چون سواد اخلاقیشون،
بله.
ما نمیگیم اخلاق ندارن، همه،
بله.
اخلاق دارن،
بله.
ولی میزان سواد اخلاقی مهمه،
بله.
در صورتی که یک خانم بی سواد به، بله. کودکش یاد میده که دزدی حرامه، بله. بی اجازه سر تو کیف و، بله. کتاب بقیه نکش.
پس ما نیاز به هر دوش داریم،
به هر دوش داریم.
پای هم دیگه،
بله.
تشکر.
آگاهی و سواد در کنار آموزش های اخلاق.
زنده باشین. تشکر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
زنده باد زندگی. Sende bas, sende di.
Zinde bas, zindagi.
Sende bas, zindagi.
Sende bas, zindagi.
Zinde bas, zindagi.
Zinde bas, zindagi. زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی، زنده باد شما دوستان عزیز و نازنین. 10:43 است به وقت افغانستان. شمیم جان جوینده پیام دادن نشان، سلام و صد سلام با تمام زحمتکشان رادیو دری. زنده باد زندگی. و زینب جان، شمیم جان قند دوست داشتنی، نوشتند که تشکر از برنامه، شمیم جوینده هستم. انشالله که همچنان پای برنامه هستی، پیامت هم خواندیم با عشق و باز هم انشالله از خودت پیام دریافت کنیم. خب اجازه بتین که از قول رئیس پرورشگاه های افغانستان فیضان کاکر مطلبی را خدمت شما ارائه بکنیم که گفته بود فقط در 2 پرورشگاه در کابل نزدیک به 400 کودک زندگی میکنن، که حالا با وضعیت جدید افغانستان حتما تعداد زیادتر هم شده. گفته شده که در افغانستان بیشتر از 500,000 کودک یتیم، 4,000,000 بی سرپرست و آسیب پذیر زندگی میکنن، که از این میان تنها 10,000 کودک تانستن از خدمات پرورشگاه دولتی بهره مند شوند. حالا بماند که میزان رسیدگی و چالش‌های رفتاری در این مراکز میتونه خطراتی را برای کودکان پیش بیاره. کودکانی که پدر و مادری بالای سر ندارن و اگر سواد لازم هم نداشته باشن، ممکن است که گرفتار بزه اخلاقی و جرمی هم شوند. آمریت‌های کشفی پلیس هم تایید میکنن که کودکان بی سرپرست و بی سواد زیادتر در معرض انحراف و تخلفات اجتماعی قرار میگیرن و حتی در معرض سوء استفاده های افراد هم هستن. باز هم از نیلوفر جان نوروزی در کابل میشنویم.
خب میشه در این مورد بر ما بگوین که چقدر موافق هستین که یک مادر با سواد باعث روحیه و افتخار کودکش میباشه؟ میشه در این مورد بر ما توضیح بدین؟
قطعا مادران با سواد باعث افتخار خود، باعث افتخار فرزندشون در جامعه و باعث افتخار خانواده می باشد. ما اگر ببینیم یکی از شخصیت های بسیار تاثیرگذار چون امام بخاری رحمت الله که صحیح ترین کتاب را در اسلام تألیف می کنه و بعد از قرآن صحیح ترین کتاب در نزد علمای اهل سنت و جماعت کتاب صحیح بخاری هست، او را ببینین وقتی که او سرگذشت خود را بیان میکنه، میگه من ابتدا نابینا بودم و تربیت مادرم بود که من بینایی حاصل کردم. و همچنان وقتی که بزرگترین نویسنده را اگر شما مطالعه بکنین، شیخ ندوی رحمت الله، این میگه که وقتی که من مادرم مخورد بودم، مادرم وقتی که شهر رفتیم برای خود آفتابه برای وضو گرفتن خریده بود، برای من هم یک آفتابه کوچکی را خرید و ما هر دو پنج وقت نماز را با مادر وضو کردن یک جای میرفتیم که تاثیرگذاری مادر بالای من بود که امروز ما نویسنده به اسم شیخ ندوی هستم و او اعتراف میکنه و بزرگی مادر خودش قطعا که تاثیر خود را دارد.
بله دقیقا، بسیار زیاد تشکر از شما آقای ابراهیمی از صحبت های خوبتون در برنامه. خوشحال شدم از اینکه بر ما فرصت دادین تا امرتون گپ بزنیم.
خوش میکنم از شما، بسیار تشکر، ممنون.
خب در خدمت شما هستیم. 10:48 دقیقه است با وقت افغانستان و ارتباط گرفتیم با جناب حجت الاسلام امینیا، کارشناس همیشگی که در رادیو داری در برنامه های مختلف در خدمتشان بودیم و افتخار داشتیم که در خدمتشان باشیم. سلام و درود جناب امینیا، وقتتان بخیر.
من هم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و جمعی شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمتون هستم.
زنده باشین. از کابل یک سوال داریم جناب امینی، از طرف یک جوان عاشق جناب
بله.
علی سیناجان حاجی زاده نوشتند که انسان اگر عاشق دختری شود گناه دارد یا نه؟ اگر گناه دارد چرا؟
بله ببینید، خب این سوال رو ما از جنبه های مختلف میتونیم بهش بپردازیم. اصل عشق و عشق ورزی خیلی عالیه. انسان به عشق زنده است و انسان عاشق انسانی است که فعال اکتیو آینده رو به هر حال خیلی شیرین تر میبینه و خود عشق قوه محرکه برای پیشرفته. اما چه عشقی و به چه کسی. این هم مهمه. یکی از اون مباحث عشق و عشق ورزی که معمولا در سنین جوانی هم پسر دخترها دنبالشان همین عشق به طرف مقابل که جنس مخالف هست. پسری مثل همین عزیز شنونده که فرمودید عاشق دختر خانومی است یا دختری که عاشق پسری شده، این عشق ها رو ما عشق های واقعی نمیبینیم. دلیلش چیه؟ چون سرچشمه این عشق نگاه های خاصی است که ما به فرد داشتیم. سرچشمه این عشق افکار خاصی است که به اون فرد داریم.
بله.
یا نگاه خاصه یا افکار خاص.
بله.
و چه بسا این شخص که ذهن من رو به خودش مشغول کرده، وقتی من عاشق او شدم از او سرتر، برتر، بهتر، بالاتر و دارای امتیازات بیشتری جلورام سبز بشه،
بله،
به راحتی اونو کنار میذارم.
بله.
و چه بسا با آینده اون فرد بازی کرده باشم.
بله.
آینده اون فرد به خطر انداخته باشم.
بله.
یه نوع رفتار خودخواهانه است که من عاشق فلان دختر شدم.
بله.
آیا او هم و خانواده او هم من رو پذیرش دارند؟
بله.
خب چه باید کرد؟ امام علی علیه السلام میفرماید وقتی چشم رها بود دل هوایی میشه.
بله.
این خیلی نکته است. اگر این آفسر میخواد ابراز عشق کنه و هدفش عشقی مقدس است، یعنی تشکیل خانواده یعنی ازدواج، من پیشنهاد میکنم بر اساس همون سنت درست اسلامی فرهنگ های خانوادگی اقدام بشه. بزرگترها رو در جریان بذارن بالاخره، تا از نگاه بزرگترهای آینده نگر هم این عشق حلاجی بشه، تجزیه و تحلیل بشه، تایید بشه.
بلی.
و هماهنگ باشن. این رو بهش توجه داشت. اصل عشق و عاشق شدن، خب چه بسا ذهن آدم رو مشغول کنه و از اهدافش انسان رو دور کنه.
بله، پس اصل این عشقی که اتفاق میفته که به اختیار دل هست، یعنی به دل میره، خودش شامل مشمول گناه نمیشه، درست؟
نه خودش گناه نیست.
بله.
ولی اگر تبعات داره گناه هست.
بله.
این تبعات هم خور او رو خراب میکنه یا آینده خودشون.
بله، درود بر شما، تشکر، بدرود، خدا نگهدار.
خواهش میکنم همه شما و عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ و متعال
سلامت باشین. خدا
حافظ.
پزشک ما.